أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. خب، بحث ما درباره فرمایش محقق اصفهانی بود در مسئله مثبتات، اصل مثبت در اصول، مبانی معروف برای حجت استصحاب در اصل مثبت. این تنبیه ما تنبیه اصل مثبت. مبانی رو عرض کردیم کنار محقق اصفهانی. بعد محقق اصفهانی دو تا راه دیگه برای اثبات حجیت اصل مثبت در استصحاب بیان کردن. یعنی بیان میگیم مثبتات استصحاب حجت است. این دو تا طریق چیه؟ طریق اول رو میخونیم. حتی محقق اصفهانی هم قبول ندارن ها، هیچ کدوم از این دو تا طریق رو قبول ندارن، هم دو تا طریق رو ذکر کردن. طریق اول اینه که شما بیایید چیکار کنی؟ قائل بشی به اطلاق اون دلیل نهی از نقض یقین به شک. بگی این که شارع اومده نهی کرده، گفته لا تنقض الیقین به شک، یقین رو به شک نقض نکن. این اطلاقی که تو این دلیل هستش که لا تنقض الیقین به شک، این اعم چه نقض بلا واسطه چه نقض با واسطه. شما اگر اومدید نسبت به ملزوم که به اصطلاح با استصحاب ثابتش کردید اینجا اعتقاد نداشته باشی و عمل نکنی و جری عملی نداشته باشی، خب نقضش کردی دیگه. نقضش چجوری؟ نقض بدون واسطه، چون مستقیما اونی بود که متیقن شما بود، یقین داشتید به ملزوم، حالا میخواین استصحابش بکنید، خب شما طبق یقین ملزومتون عمل نکردید، پس مستقیما بلا هیچ واسطه ای شما چیکار کردید؟ اینجا نقض کردید یقین رو به شک. در حالی شاید گفت بود نقض یقین به شک نکن. پس نهی از نقض یقین به شک این مورد رو مسلما طبق مقتضا استصحاب میگیره بلا واسطه. اما یه مورد دیگه هم هستش که اگر شما اونجا التزام پیدا نکنی باز چیه؟ نقض یقین به شک کردی اما معل واسطه. اون التزام به چی؟ التزام به لوازم این ملزوم. الان اگر این ملزوم شما یه لازمه ای داره، یعنی همون مثبتاتش لوازم، اگر به این لازمه به این مثبتات شما التزام نداشته باشی یا به تعبیر دیگه جری عملی بر طبقش نکنی، در حقیقت با چی شما اومدی مخالفت کردی؟ با همون ملزومه مخالفت کردی، اما با واسطه دیگه. مستقیم با ملزوم مخالفت نکردی، اما به واسطه این که شما اومدی لازمشو بهش عمل نکردی، جری عملی نکردی، میان میگن آقا تو اینو نقص کردی، این ملزوم ما رو نقص کردی، به لوازمش عمل نمی کنی. همین که به لوازمش عمل نمی کنی، ملزوم شما چیکار کردی؟ نقص کردی. این نقض به واسطه است و نقض هم در دلیل لا تنقض مطلق بوده. نمیاد بگه حتما نقض بلا واسطه باشه، میگه هم میخواد با واسطه باشه یا بلا واسطه باشه فرق نداره، نقض نقض مطلقه. و به هر حال اینجا وقتی شما به لوازم نگاه نمی کنی، توجه نمی کنی، همون مسئله پیش میاد که نقض بلا واسطه، نقض به معل واسطه پیش اومده. لذا تعبیر محقق، تعبیری که تو این طریق اول آورده اینه که نقضی که منهی اون انه اهم از نقض بلا واسطه است و از نقض معل واسطه، شال نهی کرده از نقض یقین سابق به شک لاحق و نقض مطلق. گاهی وقتا نقض یقین سابق است بلا واسطه که مسلمه بدون اشکال، اینقدر متیقن از نهی شال از نقض یقین سابقه، و گاهی وقتا نقض یقین سابق معل واسطه. خب اینجا میگن عدم التفات به مثبتات استصحاب و لوازمش، این شمرده میشه نقض یقین سابق معل واسطه، چون رفع ید از لازم در حقیقت چی میشه؟ رفع ید از ملزومه. پس رفع ید از لوازم شی میشه نقض وجود ملزوم، اونم چه نوع نقضی؟ نقض معل واسطه، اگرچه نقض صریح و بلا واسطه نیست. نقض صریح بلا واسطه نقض مستقیم دیگه، نقض مستقیم نیست. و اطلاق دلالت انگزار یقینه به شک، این دلالت میکنه بر حرمت نقص، حالا چه نقص بلا واسطه باشه یا بعد واسطه. این صورت استدلالیه که اینا اومدن ذکر کردن در طریق اول. مرحوم محقق اصفهانی اینجا ایراد داره، اون مسئله واسطه که اینو بخوام بیان کنم، اینجا منظورتون از واسطه چیه؟ شما با واسطه میخواید بگید یه نقضی درست شده؟ شما میخواید بگن که یعنی از چه جهت شما اینجا میخواید بگید نقض از نقض معل واسطه؟ منظورت از واسطه چیه؟ یعنی اون لازمه که شما بهش ملتزم نشدی، به لوازم، به اون مثبتات، مثبتات حساب که ملتزم نشدی، این چجوری نقض کرده صدق نقض ملزوم میکنه؟ یعنی اونا رو که شما عمل نکردی باعث داره میشه که صدق بکند نقض الملزوم، نقض الیقین، یقین مربوطه به ملزوم بود، مربوطه به لازم نبود، که اون صفتی که دل شما بود یقینه بشی بود به ملزوم، و ملزوم متیقن شما بود، اونا لوازم متیقن شماست، که شاید اصلا موقع حواستون هم نبوده به این لوازم، صفت یقین و شک هیچ کدوم نسبت به لوازم نداشتید بالفعل. اونی که بالفعل بهش توجه داشتید چیه؟ خود ملزوم است. یقین به ملزوم داشتید، ملزوم شده متیقن شما. حالا این که به لوازم شما عمل نکردید، این چجوری باعث شده که نقض ملزوم پیش بیاد؟ نقض ملزوم حقیقتاً پیش اومده؟ حقیقتاً یا نه؟ حقیقتاً نیست، مجازنه. این اول باید کامل مشخص بشه، حقیقت یا مجاز اینی که شما دارید میگید. اینجا ما باید بفهمیم واسطه چه اقسامی داره که میگیم این نقض است به واسطه. نقض به واسطه است یعنی چی منظورتون؟ به چه نوع واسطه ای؟ محقق اصفهانی اینجا در جواب میان میگن ما یک واسطه در ثبوت داریم، به واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت اونی که یک چیزی رو شما چکار میکنید؟ میاید در عالم تکوین میگید که واسطه در ثبوت باعث شد که این در عالم تکوین باشد، علتی برای بودش شد، علتی ایجادش شد. یه واسطه در اثبات دارید، یعنی یه چیزی تو عالم تکوین بوده شما میخواید اثباتش کنید، دلیل براش بیارید، اون میشه واسطه در اثبات. این فرق بین واسطه در ثبوت اثبات. واسطه در ثبوت علت وجودشه، واسطه در اثبات اونی که شما میخواید دلیل بیارید برای اینکه چنین چیزی هست. معمولا واسطه در اثبات میگیم بعد از اینکه ما واسطه دیدیم اون شی ثبوت دارد، یعنی واسطه در ثبوتی باعث شده بودی که اون شی ثبوت داره، حالا ما میخوایم اینو دلیل براش بیاریم و اثباتش کنیم. این بحث الان کاری به اینجا نداریم. ما یه اصطلاح واسطه در ثبوت هم داریم مقابل واسطه در عروض. واسطه در ثبوت مقابل واسطه در عروض، این اول باید تشریحش بکنیم. واسطه در ثبوت یعنی یک چیزی رو شما میخواید بیاید بگید که این واقعاً هست، ما تکون و منشأ، اون چیزی که منشأ میشه واسطه در ثبوت، منشأ میشه برای اینکه اون ذل واسطه متصف بشه به یک شیء به ذات. این واسطه ای که باعث میشه که اون ذل واسطه متصف بشه به یک شیء به ذات، اونو بهش میگن واسطه در ثبوت. یعنی در حقیقت مثلا تو مسئله ما الان میخوایم یه واسطه در ثبوت بیاریم، این لازمه میخواد واسطه در ثبوت نقض بشه. در کجا؟ نقض در متیقن، یعنی نقض ملزوم ما، یعنی واقعا باعث میشه که صدق نقض ملزوم بکنه، ملزومه شکسته شد. خب اینو بخواد واقعا یه همچین نقض ملزوم رو اثبات بکنه، چیز کنه، واسطه بشه در اینکه واقعا نقض ملزوم پیش بیاد. شما اینو نقض کردی، واقعا نقض در ملزوم پیش میاد، واقعا نقض در ملزوم پیش میاد، این میشه واسطه در ثبوت که واقعا نقض ملزوم شده باشه، نه مجازنا. خب اگر اینجور باشه، اول تعریف واسطه در ثبوت که بیان کردیم و تطبیقش کردیم، تعریف واسطه در ثبوت رو میفرمایند که اونیه که منشأ بشه برای اتصاف ذل واسطه به شیئی. الان ذل واسطه ما چیه؟ ملزوم است، اتصاف پیدا میکنه به نقض، نقض ملزوم، ملزوم متیقن بود، نقض متیقن پیش میاد به ذات. این به ذات هم گفتیم که منظور ذاتیه، به معنی کلیت خمس نگیرید شما، چون که ذاتی باب کلیت خمس که دیگه واسطه نمیخواد، که ذاتی شی لم یکن معللا و واسطه هم نمیخواد. خب اینا گفتیم اینجا واسطه در ثبوت دو قسمه. یه وقتی که اون واسطه در ثبوت خودش متصف به همون صفته هست، متصف به همون شی هست، مثل چی؟ مثل آتیشی که واسطه برای ثبوت حرارت برای آبه. خود نار متصف به حرارت هست، خود نار متصف به حرارته، اما وقتی که میاد باعث میشه که این جسم هم متصف به چی بشه؟ به همین حرارت بشه. پس در بعضی اقسام واسطه در ثبوت ما میبینیم که خود واسطه در ثبوت هم متصف به همون شی هست، متصف به همون وصف هست، ولی که باعث میشه که ذل واسطه هم چیه؟ اون ذل واسطه هم متصف به همون شی بشه، مثل آتیش که باعث میشه که آب داغ بشه، خودش داغه، خودش حرارت داره، آبم حرارت پیدا میکنه و داغ میشه. یه وقتی که نه، خودش متصفه به اون شی، به اون، به اون صفت نیست، مثل که خورشید واسطه در اینه که رنگ سیاهی رو توی یه چیزی ایجاد کنه، صورت طرف رو چکار میکنه؟ میسوزونه، صورتشو سیاه میکنه. این خورشید خودش و نورش هیچ کدوم سیاه نیستن، صورت جناب عالی رو چکار میکنن؟ سیاه میکنن. پس این واسطه در ثبوت خودش متصف نیست، اما باعث میشه که اون ذل واسطه متصف بشود، خودش متصف.
اینجا الان واسطه در ثبوت میگه متصف نیست، اون چیزی هم که اونو سفیت میکنه اون اثرش، نه اینکه خودش.
خب دیگه این واسطه، دیگه این واسطش اینه، یعنی اگر خورشید و نور خورشید نبود که اون رنگش سیاه نمی شد که.
من میگم که این متصف، خود نور خورشید متصف نیست.
خب نیست دیگه بعد. خب همین دیگه، اثرشه دیگه، واسطه در ثبوتشه دیگه، اثرشه بعد دیگه، واسطه در
ثبوت. میگم که خودش متصف نیست، اون میگم که یعنی از ویژگی های اصلا این سفید بودن الان ویژگی اون لباس حساب میشه که بعدن به اشاره
باشه. ببینید منظورمون اینه، بعدن اینو آورد واقعا سیاهی ایجاد کرد، درست؟ کی ایجاد کرد؟ نور خورشید ایجاد کرد. پس بنابراین خود نور خورشید که خودش رنگ سیاهو نداشت، اما واقعا واسطه شد در ثبوت رنگ سیاهی در این جسم که صورت شما باشه. چرا؟ هی تابید صورت شما، رفتین مشایه سفری کربلا مثلا، فرض کنین که بعد که میاد صورت طرف میگه سوخته شده مثلا، فرض کنین حالا یا احمرار یا اسودادی حج. ببینید چی ایجادش کرد؟ واسطه در ایجادش چی بود؟ هر نور بود دیگه، نور واسطه در ایجاد. ما داریم همین دلیل حد میگیم، اینو میگن واسطه در ثبوت. پس اول معنی واسطه در ثبوت رو ببینیم، اون چیزی که منشأ اتصاف ذل واسطه بشه به یک شیئی، به یک صفتی، به ذات، اینو میگن واسطه در ثبوت. واسطه در اسم عروسیه اینه که منشأ اتصاف ذل واسطه بشه به شیئی بلعرز، یعنی اون ذل واسطه به این شی بلعرز متصف شد، نه به ذات، بلعرز متصف شد. میگیم مثل چی؟ یعنی بلعرز یعنی مجازه، به علاقات مذکوره در اتصاف مجازی، اتصاف مجازی، مثل وساطت حرکت سفینه، حرکت خودرو، حرکت قطار، حرکت هواپیما، برای حرکت شمایی که تو اینجا نشستین، یا تو این هواپیما، یا تو این قطار، یا تو اینجا خوابیدین، شما هیچ تکونی نمیخورین. گفتیم حتی اصلا مرده رو گذاشتن تو این ماشین دارن میبرن، این ماشین داره حرکت میکنه، این مرده هم اصلا تکون نمیخوره، قدرت و تکون خورده هم دیگه نداره دیگه، روحش گرفته شده دیگه. ببینید اما بهش میگن حرکت کرد. خب این مرده چطوری حرکت کرد؟ میگن آقا این حرکت مال اون زلوا، مال خود اون ماشین بود، مال اون واسطه بود، اما تو زلواسطه مجازم پیدا میشه، تو زلواسطه این دیگه چیه؟ از باب مجازه، نه از باب حقیقت. اینو میگیم چیه؟ اینو میگیم واسطه در عروض، واسطه در عروض توی یک همچی مواردی عنوان میشه، صدق میکنه. خب واسطه در عروض یعنی اونی که منشأ است برای اتصاف ذل واسطه به شیئی، بالعرض یعنی به مجاز، به خاطر علاقاتی که در اتصاف مجازی است، مثل بساطه حرکت سفینه برای حرکت جالسش. و معنای مجازیت اتصاف چیه؟ صحت سلب وصف حرکت از ذل واسطه. شما میتونی بگی این آقایی که خلاصه تو اینجا تو این کشتی خوابیده بود، این خودش که حرکت نمیکرد، کشتیه داشت حرکت میکرد، پس میتونید سلب حرکت کنی. یه مرده که حرکت نمیکرد تکون نمیخورد. ببینید از ذل واسطه شما چیکار میکنین؟ سلب حرکت میکنین. شما از ذل واسطه دارین چیه؟ سلب حرکت میکنین. وقتی صحت سلب داره، صحت سلب از ذل واسطه، با اینکه مثلا اون واسطه یعنی سفینه متصف به حرکت است حقیقتاً، اما شما میتونید صحت سلب داری که وصف حرکت داره جالس چیکار کنین؟ خلاصه صحت سلب کنین، سلبش کنین، حرکت رو از جالس. و اتصاف ذل واسطه که جالس بوده باشه به حرکت از باب وصف به حال متعلقه، وصف خودش نیست، وصف به حال متعلقشه. خب حالا که ما واسطه در ثبوت گفتیم و واسطه در عروض گفتیم، باید بریم سراغ اصل مطلب. ایراد محقق اصفهانی چیه؟ ایراد محقق اصفهانی اینه، ایشون فرمودن متیقن یا منصرف الیه، ما از این مسئله‌ای که ما داریم میگیم نقض، نقض یقینه به شک، اون مقداری که ما یقین بهش داریم چیه؟ اون مقدار نقض بلاواسطه است، یعنی نقض متیقنه، نقض متیقن. ما در مسئله نقض متیقن، نقض ملزوم، نقض بلاواسطه یعنی چی؟ یعنی نقض متیقن، خود متیقنه که بود ملزوم بود. نقض متیقن قدر متیقن ماست، اون متیقنه، نقض متیقن که ملزوم بود همون اگه نقض کردی، نقض لازمشون نه. نقض متیقن ما اون مقدار یقینی و مقدار انصراف ماست، ما انصراف پیدا کرده ادله ما به اونی که خود ملزوم شما اگر نقض کردی، شاره گفته لا تنقضی یقینه بشه، نقض خود متیقن رو گفته نه لازمه متیقن رو، درسته؟ پس اون چه که ما یقین داریم و ادله بهش انصراف پیدا میکنه به او، نقضیه که بلا واسطه باشه، که نقض متیقنه بوده، نقض ملزومه بوده. این قانون ماست، محقق اصفهانی ادعاشون اینه، میگن اینو باید بگیری، اطلاق نگیرید نقض با واسطه رو بخواید داخل کنید. چرا؟ ایشون میفهمن که ما وقتی که میایم خلاصه بحث و مطرح میکنیم، میایم میگیم که حالا میخوایم اطلاق و نفی بکنیم، ما میخوایم بیایم ببینیم اینجا کجا رو در بر میگیره. میگیم مراد از واسطه اینجا واسطه در ثبوت نیست، چون اینجا قطعا باطل، ما صحبت واسطه در ثبوت رو نمیکردیم. چرا؟ چون میخوایم بگیم که شما اگر نقض لازم کردی، واقعا نقض ملزوم کردی، یا من ملزوم رو نقض نکردم، من اصل قانون شما رو نقض نکردم، ملزوم شما متیقن شما بود، من متیقن رو نقض نکردم، من به یقین خودم عمل کردم، متیقن رو نقض نکردم، لوازمش رو بهش عمل نکردم. حالا میشه بگیم که نه، تو حقیقتا متیقن رو نقض کردی. میگه نه، حقیقتا متیقن رو نقض نکردم، یعنی نقض لازم واقعا واسطه است در ثبوت نقض برای متیقنی که ملزوم بود. متیقن ملزوم فرض کردیم و بهش عمل کردیم، ما به مفاد استصحاب عمل کردیم، به لوازمش عمل نکردیم. مفاد استصحاب چیه؟ مفاد استصحاب که گفتن نقضش نکن، اینه که به همون یقینی که به ملزوم داشتی که ملزوم شما متیقن بود به همون عمل کن، ولی الان شک کردی و نقضش نکن این یقینه رو. خب من به یقینه به ملزومم، یعنی به همون متیقنم که ملزوم بوده، دارم چی عمل میکنم؟ التزام دارم، احرازش کردم، اینه که من واقعا نقضش نکردم. پس اگر شما بیاید بگید که نقض لازم، عمل کردن به لازم، این واقعا باعث میشود که ملزوم شما نقض بشود، شون میگه نه، هم چیزی واقعا لازم باعث نمیشه. یعنی واسطه در ثبوت این بود دیگه، واسطه در ثبوت این بود که ما تکون و منشأً لاتصاف ذل واسطه به شیء بالذات. اینجا شما عمل نکردنت به لازم بیاد واسطه بشه در ثبوت نقض بر ذل واسطه که کیه؟ ملزومه که متیقن است. واقعا این نقض صورت بگیره، میگیم نه واقعا نقض صورت نگرفته. پس واسطه در ثبوت، و اگر اینجوری بخوایم معنا بکنیم، من یعنی بحث خودمونو، واسطه در ثبوت بگیریم یعنی مسئله عمل نکردن به لازم و واسطه در ثبوت بگیریم، غلطه. چون معناش اینه که شما واقعا اومدید ملزوم و متیقن و نقضش کردید، که این درست نیست. واقعا نقضش نکردید، پس واسطه در ثبوت بذارید که نه، این باطل. بریم سراغ واسطه در عروضی مصطلح در قبال ذاتی، یا اینکه نه اصلا بگیم اسناد مجازی، یا اینی که اون عمل نکردن به لازم رو و ترتیب اصلا ندادن به لازم رو و حجت ندونستن استصحاب در لازم رو شما چی میگیری؟ شما واسطه در عروض نقض میگیرید. بر چی؟ بر ملزوم. یعنی بگید آقا درسته حقیقتا نقض نشد، اما بالعرض نقض شد، مجازن نقض شد. یعنی نقض در خود ملزوم پیش آمد، اما مجازن، به تعبیری که شون گفتن، به تعبیر مجاز، بلعرز. یا اینم که نه اصلا بگید ما نمیگیم اینجا پیش اومد، اسناد مجازیه، نه اینکه واقعا اینجا نقض صورت گرفت در ملزوم اما بلمجاز بلعرز، نه اصلا میگیم اسناد مجازی. یعنی نقض رو ما میتونیم نسبت بدیم مجازن به خود ملزوم، بگیم ملزوم اسناد مجازی میدیم بهش که این نقض شده. چرا؟ چون به لازمش عمل نکردی، پس این اسناد میدیم نقض رو به این. خلاصه مجاز ما در اسناده، نه مجاز در این که اطلاق کنیم کلمه نقض رو بر ملزوممون که محیطمه حقنمون بود بلعرز. یکی از این دوتا احتمال باقی مونه، چون واسطه در ثبوت قطعا غلط، نمیتونیم بگیم واسطه در ثبوت است یعنی واقعا نقص پیش اومده. خب بریم سراغ واسطه در عروض. ایشون میفهمن واسطه در عروض اینجا منتفیه. چرا منتفیه؟ ببینید واسطه در عروض تو یه جایی بود که این جناب جالس رفته بود تو کشتی، او حرکت میکرد، حرکت او به این نسبت داده میشد، یک نحو به وجهی از وجوه اینا با همدیگه اتحاد داشتن در حکم، اتحادی داشتن به وجه من الوجوه. این رفته بود تو کشتی سوار شده بود، رفته بود خلاصه کنه او، مثل این که انگار جزء کشتی شده، حالا این داره حرکت میکنه، این هم حرکت تو صورت میگیره، یه همچی صورتی دوش داشت، ظرف و مظروف بودن، یه همچی چیزی صورت گرفته. این اتحاد، البته نه اتحاد حقیقی، اتحادی به وجه من الوجوه. اینو هی میگه که یخ فکر نکنید ما داریم ادعا میکنیم اتحاد حقیقیه با. چرا؟ چون هیچ وقت جالس که خودش کشتی نمیشه، که جالس قطار نمیشه که، جناب عالی یه انسان هستین، اون یک مثلا مرکبه، یا مثل همونی که میگفتش که طرف سوال یه چارپا شده بود، بعد این اگر بخواد اتحاد پیش بیاد، بعد این خودش به جای چارپا سوار بر مرکب شده. میگو بهش گفتم که چیز سوار مرکب شده بودیم، گفت تا اومدم از مرکب پایین، گفت تا اومدم از مرکب بیام پایین، استادم گفتش که آقا سر بشی از نفس جایزه. میگو منم یکی نگفتم نه، گفت سوار که شدم، گفت همدش بشه جایزه. و هم گفت من وایستدم تا پیاده شد، گفتم سل بشم جایزه. سل بشه جایزه. خلاصه این که آقا اتحاد نداره که بگی حملش ای بر نفسه، که این کشتیه، این مرکبه، اون آقا چیه سوادی بر او شده. پس اتحاد به اون معنا نیست، همین که یک به وجه من الوجود، بله ولی به نحوی از وجود یک نحو اتحادی دارن، به اینکه این حالا حمله به معنای همونه که بفهمم، مثلا ظرف و مظروف، مثلا فرض کنیم این حامل اوست، ظرف و مظروف، یعنی همچی جوری. ایشون میفهمن این وساطت در عروض مال یه همچی مواردی که هم چیزی باشه. توی این موارد ما میتونیم بگیم واسطه در عروض است، اما اینجا اتحاد به وجه از وجوه بین رفعیت از ملزوم رفعیت از لازم نیست، هیچ کدوم با هم کاری ندارن، چون عمل کردن ما شما استصحاب حیاتو کردی، خب لازمه استصحاب حیات اینه که حکم شرعیش که انفاق بار میشه، آقا این زنده است، طرف باید نفقهشو بده، مثلا فرض کنید واجب نفقهش بوده، مثلا فرض کنید زوجش بوده، مثلا وقتی استصحاب حیاتش کردی بعد نفقه رو براش بریزه، معل عمل به اثر لازمه ها، حالا اثر بکن، اما اینجا عمل به اثر حیات که اون انفاق مثلا با عمل به اثر لازمش که خضاب لهی است، مثلا اینا عملان متباینان، اینا دو تا عملن، عمل به اثر لازمش فرق داره با عمل به اثر خود ملزوم، اثر ملزوم که حیاته، اونم تازه اثر شرعیش وجوب انفاقه، اثر لازمش چیه؟ اثر لازمش اینه که این خلاصه خضاب کرده لهیشو، چون این مثلا فرض کنید که همیشه لهیش رو خضاب کرده بوده و این خضاب لهیه باقی مونده، اگه این زنده باشه هنوزم این ریشش لهیه داره، بعد مثلا حالا ممکنه اونم یه حکم شرعی داشته باشه، گفتن هر کس ریشش رو خضاب کرد یه مهمونی بهش بدیم، یه غذا بهش بدیم، درسته نه؟
نه شاید اینطور این مثال اینطور بگیم، مثلا این بنده خدا ریشش رو خضاب کرده بود، اگر زنده باشه خضابش هم هنوز باقیه که وجوب انفاق اثر شرعیش میشه، بقای اون
اون میشه اثر شرعی، این میشه لازمه. حالا خود لازمه ممکن اثر شرعی داشته باشه، میخوایم اینو بگیم، یعنی خود همین بقایش لازمه حیات چیه؟ لازمه حیات میشه ارزم بزرگتون خود اون اثر شرعی ملزومه، اون اثر شرعیشه. حالا لازم
ببینید
اون لازمه عقلی چیه؟ خضاب لهی است. اون لازمه هم شما ممکنه چیه خودش یه آثاری داشته باشه، مثبت ما خود اونم ممکنه اصلا یه آثار شرعی داشته باشه، مثلا این کسی نذر براش کرده باشه، کما اینکه خود همین شما چی استصحاب کردیم؟ استصحاب حیاتو کردیم، این وجوب انفاق، این لازمه نبودا، این اثر شرعی بود، چون جز آثار تج... این اثر شرعیه. لازمه ای که ما داریم میایم میگیم جز... کدوم لازمه رو میگیم؟ لازمه های تکوینی رو میگیم، لوازم تکوینی رو میگیم. لازمه تکوینی اون حیات چیه؟ لازمه تکوینیش خضاب لهی است. خود خضاب لهی هم ممکنه برای خودش اثر شرعی داشته باشه. چطور ملزوم برای خودش اثر شرعی داره؟ حیات برای خودش اثر شرعی داشت چی بود؟ ما بحثمون چون تو اثر شرعی نیست، تو لوازمی که اثر تکوینی است. چطور خود ملزوم ما چی داشت؟ اثر شرعی داشت، حیات استصحاب کردی و اثر شرعیش انفاق بود، وجوب انفاق بود. حالا لازمش هم بگیم هست، یعنی خضاب لهی هم هست که اونم اثر شرعیش بار بشه، مثلا فرض کنید اگه اثر شرعی داره. ایشون میگن که این دوتا لازم و ملزوم، که این حیات اون خضاب لهی است، این یک وجوب انفاقی می آورد اثر شرعی، اونم یه حکم دیگه ای برای خودش می آورد، اون لازمه هم وقتی اثبات کردیم خضاب لهیه رو برای خودش، مثلا اونم یه موضوع دیگه، اون مثبت هم که میخوایم حجت کنیم، اونم چه بسا برای خودش یک اثر شرعی داره. ایشون میخواد بیاد بگه که این دوتا کار متباینه، این دوتا یک چیز حساب نمیشن، این حیات شخصه، اون خضاب لهیشه. منتها یه نکته داشت عبارت ایشون که یه مقداری تسامح داره، حالا توجه بشم مهمه. ایشون گفت عمل به اثر حیات که انفاقه با عمل به اثر لازمش، عمل به اثر لازم خود لازم خضاب لهی است، عمل به اثر لازم خضاب لهی نیست، عمل به اثر لازم چیه؟ یعنی عبارت توش نذک نکرده، مثل همون مثلا نذر کردیم هر کی صورتشو خضاب کرده یه هدیه بهش بدیم، اون هدیه با این انفاق دو تا ان، کمون که اون حیات با خضاب لهی هم دو تا ان. حیات چیکار داره به خضاب لهیه؟ درسته نه؟ خضاب لهیه یه چیزی که عارض شده به جسم این شخص، همونجوری خود اون دو تا جدا ان، اثر او دیگه اثر خضاب لهیه رو ذکر نکرده تو عبارتشون ها. ببینید عمل به اثر لازم که لازمه چیه؟ خضاب لهی است. هر وقت این حیات داشت خضاب لهی هرم داره. حالا من عمل کنم به اثر خضاب لهی، مثلا جایزه رو بدم، اون جایزه با این انفاق دو تا چیز جدا هست، متباینن، دو تا عمل متباینن. ببینید چون عمل گفته رو عرض میکنم، چون خود خضاب لهیه که عمل نیستش، که این لازمه اون حیات است، عمل بکنم به اثر لازمش که خضاب لهیه باشه اون لازمه، اینا دو تا عمل متباینن، اتحادی به نشون نیست به هیچ وجه، تا وصف منصوبه به یکیشون به ذات بخواد منصوبه به دیگری باشه، مثل اون حرکت سفینه و حرکت جالس نیست که این حرکت این همین حرکت نسبت داده بشه به جالس، کاری به هم دیگه ندارن. پس بنابراین وساطت در عروض منتفیتون جدا.
این مثال اینجوری باشه، اگه حیات داشته باشه صحت جسمم داره، اگه صحت جسم داره من نزد کرده بودم که یه گربونی بده.
حالا مثال دیگه، بله حالا او همه سال متعدد میشه در عرال بدیم دیگه.
اونجا احتیاط ندارن؟
بله؟
اونجا احتیاط ندارن صحت جسم و حیات؟
نه اتحاد ندارن، صحت صحت با حیات اتحاد ندارن، دو تا چیز جدا هم دیگه. اگر این بود هر کس اگر اتحاد داشتن، هر وقت من حیات داشتم باید صحت جسمم داشته باشم، در حالی که من الان مریضم. درسته؟ نه نه، فرض کردیم که اینجا خضاب لحیه رو در اون شخص به عنوان لازمه که این همیشه قبلش خضاب لحیه کرده، این اثر باقیه. مثلا وقتی که حیات داشت خضاب لحیهش هم باقیه، درسته؟ هنو ریشاشو نریخته. بله. خلاصه پس میخوایم بگیم اینا دوتا عمل متباینن، این نسبت به این که پس واسطه در عروض اینجا نیست. حالا میرسیم به مجرد اسناد مجازی که حالا انشاءالله.